ما واقعا با شعرهای سنایی به قدر دیگر شاعران نباش، اما این لحظه ها بهانه خوبی است برای اینکه جستجوی کوتاهی بکنید، حتی در فضای مجازی، یا اینکه اگر کتابی از او در خانه دارید تورقی کنید و برای ما بخوانید تا قند مکرر باشه. یک رباعی از سنایی که یکی از شنوندگان عزیزمون برام نگاشتن رو براتون میخوانم. عشق است مرا بهین ترکیش بوتا، نوش است مرا ز عشق تو نیش بوتا، من می باشم ز عشق تو ریش بوتا، نه پای تو گیرم نه سر خیش بوتا. شماره 918 900 شماره پایانی 30 هم گفتن که تا این دل من همیشه عشق اندیشه است، هر روز مرا تازه بلایی پیش است. اینک در آستانه بخش یک نکته از این معنی قرار هست که صحبت‌های استاد دکتر غلام حسین دیناری رو بشنویم هنگام که پیرامون حدیقه سنایی سخن گفتند.
سنایی در درجه اول یک حکیم عارفه و سخنان حکیمانه و عارفانه خود رو به زبان نظم و نثر در بهترین صورت بیان کرده. اهمیت سنایی در عمق و دقت و فصاحت و بلاغت همین بس که مولوی که خودش قهرمان عرفانه او را ستوده است. تا روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدید، یعنی خودشو دنبال روی سنایی و عطار می داند. هم عطار جایگاه عظیمی داره و هم سنایی. الحق و الانصاف یک حکیم بزرگواری بوده و مطالبش بسیار زی قیمت. حالا خوشبختان شما کتاب خوبی رو ازشونند، کتاب های زیاد داره که این کتابی که الان شما انتخاب کردید و در پیش روی شما قرار دارد حدیقه الحقیقه و طریقه الشریعه نام داره. اجازه بدین اصلا ما این الفاظ رو اول معنی کنیم برای شنوندگان محترم، بعد وارد بحثش بشه. حدیقه یعنی باغ، در لغت عربی حدیقه یعنی باغ، حدائق جمعش یعنی باغ ها. حدیقه الحقیقه یعنی باغ حقیقت. در واقع فرض ایشون اینه که حقیقت باغه. خب حالا چرا حقیقت باغه؟ حقیقت همیشه یگانه است. حقیقت دو تا سه یکیه، حقیقت یک، همیشه حقیقت یک. اما حقیقت که همیشه واحد و یگانه است، شاخه ها و میوه ها داره. باغ هم یکیه، ممکنه یه باغ بزرگی باشه که باغه، در باغ بودنش باغه، اما چقدر درخت و میوه و گل و لاله در باغ هست، هر چی داره باغ. باغ محل میوه های رنگارنگ، گل های رنگارنگ، نزهتگاه جای خوبی، جای خوشی، بلبلان بر شاخسارها میخوانند. باغ دیگه، باغ حقیقت میخواهد بگوید هر کسی به عالم حقیقت قدم نهاد، میوه های رنگارنگ و خوشمزه میتونه از اون باغ بچیند و استفاده کنه. گل های رنگارنگ میتونه. حقیقت یکیه ولی لا یتناهی گل داره و بوهای خوش داره. خب پس حدیقت الحقیقه است، باغ حقیقته، و طریقت و شریعه است. شریعت هم طریقه، خود شریعت یعنی راه، یعنی راه به سوی آب، راهی که میری وارد آب. شریعه یعنی شریعه فرات که میگن، یعنی راهی که به آب منتهی میشه. و طریقه هم یعنی طریقت، یعنی راه. خود شریعت هم یه راهه. میخواد بگید که حفظ شریعت هم لازمه، حفظ شریعت لازم. میخواد بگید تو حقیقتی که از طریق شریعت به اون حقیقت میخواد برسه.
سپاسگزارم که با ما همراه هستید. نکته‌ای که لازمه بگیم، از لفظ حکیم در مورد صنایع ساده نگذاریم. حکیم رو به هر کسی نمیگفتن. اصولا حکیم در روزگار دیرین به کسی اطلاق میشد که جامع علوم روزگار خودش باشه، و میدونید که به برخی شاعران بزرگ هم حتی لقب حکیم ندادند، به خاطر اینکه هرگز به دین پایه نرسیده بودند. بنابراین از این منظر هم حکیم صنایع غزنوی جایگاه بسیار بلندی در ادبیات پارسی داره. قرار هست که همچنان صدای شما رو بشنویم. با توجه به پرسش برنامه امروز و مناسبت زادروز صنایع، البته به روایتی، از شما خواستیم که برامون شعرها یا سطرهایی از آثار صنایع رو بخوانید و بنگارید.
جناب مهدی محمدیان فرمودن شعری از حکیم صنایع بخوانیم. ملک آذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همون ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو رحیمی، تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایی.
در مورد آدم ابوالمجد، آدم صنایع یا همون حکیم صنایع غزنوی سخن بسیار است. گوشه ای از زندگی نامه و آثار ایشان را میتونیم بیان کنیم به این ترتیب که ایشان زاده نیمه دوم قرن پنجم هجری قمری و در قرن ششم هجری قمری هم در شهر غزنین، در همونجا که زاده شدن همونجا هم از دنیا رفتن. ایشون صوفی بودن، عارف و قصیده سرا و غزل سرا، و در عرفان هم شهرت داشتن. و از آثار حکیم ابوالمجد آدم صنایع میتوان طریقت الطریق، حدیقت الحقیقه و مثنوی ایشان رو، و کتابای بسیاری هست که فعلا حضور ذهن ندارم و همینها رو میتونم نام ببرم، که ایشون رو مولانا به علت اینکه صوفی بودن حکیم نامیدن. اولین عرفای صوفی بودن که حکیم نامیده شدن.
سلام ساقیا، می ده که جز می نشکند پرهیز را، تا زمانی بشکنم این زهد شورانگیز را. حکیم صنایع غزنوی شاعر بین سده پنجم و ششم هجری قمری هستش و همچنین در شهر غزنه به دنیا اومده.
با سلام، صنایع غزنوی از شاعران قرن پنجم بوده و اولین بار مطلب عرفانی رو وارد شعر کرد و آثار او هم میشه آثار حدیدت الحقیقه، کارنامه بلخ، بعد عشقنامه و سیر العباد الی المعاد. و در غزنین هم این شاعر متولد شده و مولوی هم در مورد اون فرموده که عطار نور بود و سنایی دو چشم او، ما در پی سنایی و عطار آمدیم. و این شعر معروفش هم هست: ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم ره نمایی.
رویدادهای ادبی. سفارایی اهالی طنز مقابل کرونا با پویش اقتراح ماسک. پویش ادبی شعر طنز اقتراح ماسک برای مبارزه اهالی ادب با ویروس کرونا آغاز شد. پیش از این که ادامه خبر رو براتون بخونم، باید بگم که اقتراح به معنی برگزیدن، درخواست کردن یا اختیار کردنه. حالا آوردن یک واژه دیرین کهن در کنار ماسک که یک اصلا واژه امروزین هست، خود این یک در واقع ترکیب پارادوکسیکال متناقض خیلی زیبایی درست کرده که کمی هم از روش های طنز نویسی است. باری ادامه خبر رو بشنوید. محافل ادبی نهاد کتابخانه های عمومی کشور از شاعران و اهالی ادب سراسر کشور برای پیوستن به پویش ادبی اقتراح ماسک دعوت کرده است. در این پویش از علاقمندان خواسته شده تا با اقتراح و سرایش تک بیت با کلید واژه ماسک در بسیج همگانی برای حمایت از کادر درمان و رعایت توصیه های بهداشتی در مقابله با کرونا همراه شوند. شاعران می توانند برای اثرگذاری بیشتر ابیات را به طنز بسرایند و از ابیات معروف بزرگان ادب فارسی هم بهره مند بشن و در نهایت اما شعر خودشون رو با هشتک مربع اقتراح آندرلاین ماسک منتشر کنند. شماره چهارم بهین‌نامه ویژه استاد مهدی حمیدی شیرازی منتشر شد. دفتر چهارم فصل نامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی بهین نامه که دبیران تحریریه و همینطور سردبیر این فصل نامه یعنی خانم فرح نیازکار و کوروش کمالی سروستانی هستند و در شیراز هم منتشر میشه، در پنج بخش به معرفی دکتر مهدی حمیدی شیرازی و نقد و بررسی آثار اون پرداختند. در همین رابطه در موضوع این خبر قصد داریم که با سردبیر این فصلنامه سخن بگیم، سرکار خانم فرح نیازکار، سردبیر فصلنامه بهین. درود بر شما خانم نیازکار، بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه زنده ققنوس.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، عصرتون بخیر، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. نخست کمی در مورد فصلنامه بهین‌نامه سخن بگید، از کی شروع شده و اینکه طبعا چهار فصل رو شما پشت سر گذاشتید که الان شماره چهارم هستید، هدف فصلنامه چیه، کجا منتشر میشه و بعد برسیم به این شماره؟
بله، عرضم به خدمت شما، فصلنامه بهین‌نامه یک فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی هستش که ما در واقع از سال 1396 انتشار نشریه رو آغاز کردیم و خب حالا در هر شماره تلاش و کوشش ما بر اون بوده که به گونه تخصصی با موضوع و یا معرفی یک شخصیت ویژه که در شیراز به سر میبرند این نشریه رو ادامه بدیم. در شماره نخست نشریه ما ویژه نامه‌ای داشتیم، پرونده مخصوص بیژن الهی. در دفتر دوم به شهریار مندنی‌پور پرداختیم و در دفتر سوم هم ویژه نامه ما اختصاص داشت به محمد بهمن‌دی. در این شماره هم که خب طبیعتاً پیش روی شماست، ما به دکتر مهدی حمیدی شیرازی پرداختیم.
دفتر مجله در شیرازه؟
بله، دفتر مجله ما در شیراز هستش و ما به همین دلیل فکر کردیم که شاید یه فرصت مناسبی باشه برای اینکه بتونیم بپردازیم به در گام اول به معرفی مشاهیری که در شیراز زندگی میکنن و به طریقی فرهنگ و تمدن این خطه به اصطلاح زرخیز مدیون این شخصیت ها هسته.
بسیار، من خودم هم ولایتی شما هستم، چطور ندیدم به این نامه رو تا
عجیب.
آره، شما چهار شماره منتشر کردی درسته؟
بله، چهار شماره، شماره چهار
نسبتا تازه هست.
بله بله.
بعد این خصوصیه مجله؟
بله، این نشریه در واقع خصوصی هستش.
طبعا از برخی نامهایی که بردید حد زدم که نشریه خصوصی باشه.
بله، نشریه خصوصی. البته در شماره های مختلف دوستان مختلفی هستن که ما رو یاری میکنن. حالا در این شماره هم اسامی که اینجا میبینید متفاوت هستش به نسبت شماره های پیشین. با موضوع تخصصی بالاخره همیارهای مختلفی داریم در نشریه.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. حالا چی شد که این شماره رو به مهدی حمیدی شیرازی اختصاص داری؟ به جز بچه حالا شیرازی بودن، چه نکاتی رو در شعر او دیدید که به نظر گنجایش این رو داره که بهش بپردازید؟
این نکته مهمی هستش که به دلیل اینکه در واقع مهدی حمیدی شیرازی میدونید که در گذرگاهی قرار میگیره که یک نزاع اساسی بر سر شعر نو و شعر کهن با نام اون عجین شده. بله. حالا دوران زیست حمیدی شیرازی،
حالا اشاره کردید به شعر شاملو دیگه، درسته؟
خب شاملو هم همینطور، البته شعر نو نیمایی که با نیما آغاز میشه و جدال در واقع حقیقی و بله، اصلی با حمیدی و نیما شکل میگیره. اما به هر حال دوران زیست حمیدی شیرازی یک دوران پر از آشوب و طوفان هستش. یعنی ما از یک تو یک سری رخدادهای ملی و بین المللی داریم که این اتفاقها بر روند زیست فردی و اجتماعی حمیدی داره تأثیر میذاره. یعنی هم رخدادهای سیاسی اجتماعی داریم و هم رخدادهای علمی ادبی. اون رخدادهای سیاسی که در واقع در همون دهه 90 اون آشوب‌های سیاسی که در انقلاب بلشویکی شوروی اتفاق میفته و تأثیر میذاره به اصطلاح بر حوادث اجتماعی و سیاسی ایران، اونطوری که حمیدی حالا در شعرهاش اون حس میهن‌دوستی خودش یا اون وحدت ملی که باید در ایران وجود داشته باشه رو برش تأکید میکنه و حتی اصلا در یک شعرش پیوسته این موضوع رو تکرار میکنه به اون در واقع متفقین اشغالگر ایران که ایران ما بازیچه نیست. برحال این حس وطن دوستی و وطن پرستی موضوع مهمی است که در اندیشه حمیدی وجود داره.
ولی این همه تحول بیرونی منجر به تحول درونی در شعر حمیدی شیرازی نشد، موافق هستید با من؟
ببینید، این رو باید ببینیم از چه زاویه‌ای می‌خوایم نگاه کنید. خب
از زاویه آغازگری یا تجدد،
ببینید، اگر که منظور نظر شما قالب شعر باشه، خب طبیعتاً مهدی حمیدی شاعری است که بسیار وفادار به اون قالب شعر سنتی و کلاسیک، اما به لحاظ ذهنی و اندیشگانی کاملاً شاعر نواندیش و روشنفکری است.
بله.
ببینید، وقتی که در حقیقت با اون حوادث روز مواجه میشه، اتفاقی که میفته مقابله میکنه و اون دفاع و در واقع اون حب وطن یا به اصطلاح عرق ملی رو که داره در گوشه گوشه اشعارش این رو به ما نشون میده، اون نوع اندیشی خودش رو در حقیقت به تصویر میکشه. ولی خب به لحاظ ساختاری، به لحاظ سوری، قالب شعر کلاسیک رو کاملا به اصطلاح وفاداره و این در حقیقت همون موضوعی هستش که محل نزاع میشه میان حمیدی با عنوان شاعر کلاسیک و شاعران نوپرداز
با نیما و شاگردش.
حقیقت حمیدی به دلیل اون نگاه جزمندیشانهی که داره نسبت به شعر کلاسیک، این اتفاق میفته براش و هیچ شاید مجاملهی نمیتونه بکنه در اون معیارهای زبانی و محتوایی نسبت به اون شعر نوعی که برحال در حال پدیداریست.
همینطوره. و این که آیا این فصلنامه، خیلی کوتاه لطفا پاسخ بدید، من ازشون بسیار سپاسگزار میشم، نگاه انتقادی هم به پرتو اندیشگانی حمیدی شیرازی داره؟
قطعا همینطور هستش. به ویژه همین موضوع مهمی که در واقع در شعر حمیدی ما باش روبرو هستیم، این مقابله شعر نو و شعر کهن، این از دیدگاه به اصطلاح انتقادی مورد بررسی قرار گرفته. حالا نویسندگان محترمی که با قلم زیبای خودشون اینجا مطلب نوشتن، این موضوع به خصوص مورد نقد و بررسی و چالش قرار گرفته در این شماره.
بانو، بهین‌نامه در تهران هم پخش میشه؟
بله، بهین‌نامه در تهران و در واقع در سراسر ایران خوشبختانه پخش میشه.
خیلی عالی، من حتما ردش رو خواهم گرفت. سپاسگزارم. بله، از شما خانم فرح نیازکار، سردبیر فصلنامه بهین.
خیلی متشکر از وقتتون. خوشحالم از فرصتی که در اختیار این نشریه و بنده قرار دادید.
تندرست باشید، توضیحاتتون بسیار جامع بود. متشکرم، خدا نگهدارتون بانه.
متشکرم، از شما بخیر.
خدا حافظ. ملودی فولک شیرازی رو دارید میشنم که البته تنظیم تازه‌ای داره و قرار هست که از مهد سخن پارسی به سمت سوی شاعری بریم که اگرچه آذری زبان بود، اما روز بزرگداشت او رو روز شعر و ادبیات پارسی نام نهادن که از منظر غزلیات او بسیار هم بجاست. گفت که یکیست ترکی و تازی در این معامله حافظ، حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی. قرار هست در بخش یک شعر یک شاعر، محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار رو بشنویم.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند، همتم تا می رود ساز غزل گیرد به دست، طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می کند. شعرم که من نمی‌تونم بنویسم. بلبلی در سینه می نالد هنوزم کن چمن، با خزان هم آشتی و گلفشانی می کند. ما به داغ عشقبازی ها نشستیم و هنوز چشم پروین همچنان چشمک فرانی می کند. نای ما خاموش ولی این زهره شیطان هنوز با همون شور و نوا دارد سبا نمی کند. گر زمین دود هوا گردد، همان آسمان با همین نخوت که دارد آسمانی می کند. گر زمین دود هوا گردد، همان آسمان با همین نخوت که دارد آسمانی می کند. سالها شد رفته دمسازم ز دستم، ما هنوز در درونم زنده است و زندگانی می کند. بی ثمر هر ساله در فکر بهارانم، ولی چون بهاران می رسد با من خزانی می کند. طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختد، طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند. اون چه گردون می کند با ما نهانی می کند، اون چه گردون می کند با ما نهانی می کند. می رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان، دفتر دوران ما هم بایگانی می کند. شهریارا گو دل از ما مهربانون مشکنید، شهریارا گو دل از ما مهربانون مشکنید، ورنه قاضی در قضا نامهربانی.
چقدر جالب شد حالا از استاد شهریار شنیدید، پیش از اون در مورد استاد مهدی حمیدی شیرازی سخن گفتیم. این دو شاعر رو وقتی کنار هم می نهید، خب هر دو متمایل به اون ساختار کهن زبان فارسی هستند، اما ماجرا اینجاست که شاعری چون شهریار در اون قامت کلاسیک سرایی و غزل سرایی همچنان آغوش خودش رو برای شعر نو باز می کنه و انقدر اهل تجدد هست که حتی شعرهای نوع ماندگاری داره. ای با مادرم رو بشنوید. اما مثلا شاعری چون حمیدی شیرازی همچنان پای میفشوره بر همون اسلوب کهن. در مقام مقایسه اینجا میشه شهریار رو شاعری پیشنهاد دهنده در روزگار خودش هم حتی دید.
با درود فراوان خدمت آقای مهدی محمدی. ار نیست دهان فزونت، ار هست کم است، گویی به مثل وجودش اندر عدم است. در دست و دواست هم شفا و علم است، گویی ملک الموت و مسیحا به هم است. متشکرم. شهروز محمد حسین.
این برنامه ققنوس به پایان رسید. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در ققنوسی که به مناسبت زادروز سنایی با نشان روشن شعر و اندیشه هم او تقدیم شما کردیم. این پیوستگیتون با ادبیات همواره باد، چرا که ادبیات بستر درک تفاوت‌ها و تکثر روزگار ماست. تندرست باشید، بسیار از خودتون مراقبت کنید، به واسطه مراقبت از خودتون از کادر درمان عزیز و دوست داشتنی ما مراقبت کنید. براتون آرزوی تندرستی میکنم. تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. بدرود.
از استدیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما عزیزان هستیم.